بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شروعی، ده بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد محمد ابن مروان بود و اینکه مراد از محمد ابن مروان در روایاتی که مستقیم یا با یک واسطه از امام باقر یا امام صادق نقل میکنه چه کسی است. برای روشن شدن اینجور بحث ها چند مرحله کلی بحث رو باید دنبال کرد. مرحله اول، عنوانهایی که به نام محمد ابن مروان تو کتب رجالی وارد شده، این عنوانها رو آدم فهرست کنه: رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال کشی، اینا محمد ابن مروانهایی که هست اونا رو فهرست کنه، ارتباطات اینا رو با هم دیگه دنبال کنه، اینا با هم دیگه ارتباط دارن یا ندارن. یعنی مرحله اول اطراف تردید رو تعیین کنه، سعی کنه اطراف تردید رو کم کنه. یکی از راه‌های کم کردن اطراف تردید اینه که بعضی از این عناوینی که با هم دیگه یکی هستن، وحدت این عناوین رو روشن کنه. خب بعد از اون ببینه آیا همین افرادی که باقی میمونن میتوانند مراد باشن یا قرینه‌ای بر تعین یکی از این افراد پیدا میکنه. کلن روش یه سری مراحلش. ما در اینجا تو جلسه قبل عنوانهایی که به نام محمد ابن مروان وجود داشت ذکر کردیم. برای تشخیص که این عنوان‌ها یا با همدیگه یکی هستن یا یکی نیستن، باید طبقه این افراد رو میشناخته. خب دو نفر تو رجال فهرست شیخ وجود داشتن، یکی به عنوان محمد ابن مروان زحلی، یکی محمد ابن مروان مطلق. در مورد هر دوی اینها یه اشکال مشترک بود که تو سندش حمید واقع شده بود، تو طریقش و اسنادی که تو طریقش حمید واقع هست، برای شناخت طبقه معنونین به درد نمیخوره، با توضیحی که در جلسه قبل دادم. بنابراین این محمد ابن مروان ها میتوانن همین محمد ابن مروان های دیگه باشن و اینکه یک افراد جدیدی باشند و اینها، این ثابت نیست، بلکه ظاهرا به خصوص محمد ابن مروان زحلی این تعبیر خاص، هم محمد باشه، اسم پدرش هم مروان باشه، زحلی هم باشه، کتاب داشته باشه و تو اسناد ما وارد شده، خب خیلی مستبعده. این ظاهرا همون محمد ابن مروان زحلی هست که در رجال شیخ ترجمه شده و مشکل طبقش هم به جهت همون بحث ارسالهایی که در روایت حمید واقع هست به اون جهت. خب پس ما در فهرست شیخ شخص جدیدی نداریم. یه چند نفر تو اصحاب سه نفر تو اصحاب الباقر هستن، دو نفر تو اصحاب الصادق رجال شیخ هستن، و یک نفر در رجال کشی صریحاً هست، یک نفر هم ضمناً اشاره شده. اینا افرادی هست که باقی میمونن. اونی که تو رجال شیخ در اصحاب الباقر به عنوان محمد ابن مروان بصری هست، اون حالا میتواند یکی از دو نفری باشه که در اصحاب صادق به عنوان محمد ابن مروان بصری عنوان شده. یکی محمد ابن مروان بصری که یروی عنه اسید ابن زید، یکی محمد ابن مروان زهلی بصری. این باید یکی از این دوتا باشه، شخص دیگر خیلی مستبعد هست. این دوتا هم اگر اون محمد ابن مروان زهلیه، محمد مروانی که استاد اسید ابن زید هست، کس دیگری غیر از زهلی باشه، راوی گمنامیه. این تنها یه راوی بوده که هیچ مشخصه ای نداشته، تنها مشخصش به جهت شاگردش بوده، یروین حسید ابن زید برای ذکر مشخصاتش بوده. اگر اون کس دیگری غیر از زهلی باشه، یه شخص غریبیه، شخص گمنامی هست و عنوانهای مطلق مراد اونیست. خب این اون محمد ابن مروان مدنی هم که در اصحاب صادق هست، اون شخص گمنامیه، اون مراد از محمد ابن مروان های مطلق نیست. بلکه توضیح کلی این نحوه استدلال داره، بعداً همین امروز عرض میکنم. پس بنابراین ما در واقع در اسناد خودمون سه تا محمد ابن مروان باقی میمونن. یکی محمد ابن مروان کلبی که در اصحاب الباقر ذکر شده، یکی محمد ابن مروان زهلی بصری، دو تا، یکی محمد ابن مروان سدی که ضمناً در رجال کشی به اسمش اشاره شده و گفته شده که محمد ابن مروان بصری اونیست. محمد ابن مروان سدی کسی است که کتاب تفسیر محمد ابن صائب کلبی رو نقل میکنه. خب این محمد ابن مروان سدی تو رجال عامه ترجمه شده، شرحالش هست، روات مرویانش که شرحال مفصلی ازش تو کتاب‌های مختلف اونها داره، خصوصیات چیزیش رو دارند و حالا من نمیخوام همه این ویژگی‌هاش رو ذکر کنم، بعضیش رو بعدا عرض میکنم. نکته‌ای که اینجا در مورد محمد ابن مروان سدی تو بعضی از کتاب‌های اونها ذکر شده که به درد ما میخوره، اون اینه که در ضعفای عقیلی در مورد محمد ابن مروان سدی میگه مولا الخطابیین یقال له الکلبی، به عنوان محمد مروان کلبی. بعد عبارتهای از ائمه رجالشون ذکر میکنه که اونجها با تعبیر محمد ابن مروان کلبی ازش یاد کردن. پس بنابراین این احتمال اینجا ایجاد میشه که این محمد ابن مروان کلبی که تو اصحاب الباقر ذکر شده، این همین سدی باشه. بنابراین این سه تا عنوانی که ما داشتیم بشه دو تا عنوان. ولی عرض کنم خدمت شما، ظاهرا محمد ابن مروان سدی از اصحاب الباقر علیه السلام نیست. طبقه محمد ابن مروان کلبی رو، سدی رو که در رجال عامه ذکر کردن، طبقهش سازگار نیست که از اصحاب الباقر باشه. از چند طریق میشه این مطلب رو بیان کرد. یکی از طریق تاریخ وفات تقریبی که برای ذکر کردن در شذرات الذهب. حالا قبل از این یه نکته بگم، ما دو تا محمد ابن مروان داریم، دو تا سدی داریم، یه سدی کبیر داریم، یه سدی صغیر. سدی کبیر جد این محمد ابن مروان هست. عرض کنم این محمد ابن مروان مشخصه کاملش رو من عرض بکنم، محمد ابن مروان ابن عبدالله ابن اسماعیل ابن عبدالرحمن سدی. سدی کبیر اون اسماعیل ابن عبدالرحمن سدی، اون جد هست. اسماعیل ابن عبدالرحمن سدی اون سدی کبیره. سدی صغیر همین محمد ابن مروانی هست که تو بحثای ما وارد شده. از چند جهت میشه استغراب کرد که این محمد ابن مروان سدی از اصحاب الباقر باشه. یکی اینکه در شذرات الذهب تاریخ وفاتش رو میگه در سال 189 یا حدود 189 از دنیا رفته. خب 189 با 114 که تاریخ وفات امام باقر علیه السلام هست، خب فاصله خیلی زیادی داره. 75 سال فاصله داره بین استاد و شاگرد، بین وفاتشون 75 سال فاصله خیلی مستقربه. یه نکته. نکته دوم این که یعقوبی محمد مروان سدی رو که ذکر میکنه میگه از فقها ایام مهدی عباسی و فقها ایام هارون هست. مهدی عباسی متوفای 169، هارون متوفای 192. فقه های این دوره، اونم با همون حدود 189 که شذرات الذهب ذکر کرده، اون هم با همون سازگاره. اینم دو نکته. نکته سوم از طریق شاگردای محمد ابن مروان سدی ببینیم شاگرداش طبقش چه شکلیه. من تقریبا از قدیمی ترین شاگرد شروع کردم، راویان محمد ابن مروان سدی رو لیست کردم. این راویان یه سریش تو کتاب عامه هست، یک سریش تو کتاب های ما با عنوان محمد ابن مروان سدی، حالا یا با تصریح به سدی یا با توجه به روایتش از محمد ابن صاحب کلبی، که محمد ابن مروان سدی راوی محمد ابن صاحب کلبی هست، با توجه به این یکی دوتا قرینه که حالا یا تصریح یا به جهت مرویون هن، این محمد ابن مروان سدی رو اول شناختیمش، بعد لیست مشایخش رو در بردم. تو این لیست مشایخ جستجو کردم ببینم تاریخ وفاتشون چه شکلیه. معذرت میخوام مشایخ گفتم، لیست روات، لیست شاگردان محمد ابن مروان سدی رو دنبال کردم. دیدم که حالا من شاگرداش رو یک یک یه سریش رو ذکر میکنم ببینید آیا یه همچی شخصی میتونه از اصحاب باقر علیه السلام باشه. شاگردای محمد مروان سدی یکیش نصر ابن مزاحمه که قدیمی ترینشونه، متوفای 212. عبدالملک ابن قرهی و اسمعی 216 یا 217. هشام ابن عبیدالله رازی 221. علا ابن عمرو الحنفی 227. یوسف ابن عدی 230 یا 232 یا 233. ابو ابراهیم ترجمانی اسماعیل ابن ابراهیم 236. علی ابن اسحاق حنظلی سمرقندی 237. محمد ابن عبید محاربی 245 و 251. حسن ابن عرفه 257. البته این حسن ابن عرفه تو شرحالش گفتن خیلی معمر بوده، این خیلی 257 اونو حالا باید کلن از این محاسبات کنار گذاشت. یه تاریخ تقریبی وفات مشایخ راویاشو که شما در نظر بگیرید، متوسطش چیز حدود 230 در میاد. 230، کسی که شاگرداش حدوداً 230 از دنیا رفته باشن، خودش باید همون حدود 190، حالا 40 سال قبل از شاگرداش از دنیا رفته باشه. 40 سالم فاصله طبیعی هست بین شاگرد، اونم همون حدود 190 که 289 شذرات و ذهب ذکر کرده بود، مذارت میخوام 190، حدود 190 باید باشه وفاتش. همون تقریب شاگرداش هم حدود 190 به نصب میاد. این کسی که حدود 190 از دنیا رفته باشه، اینی که بخواد از امام باقر علیه السلام نقل کنه خیلی مستبعد و مستبعده. اینم یک طریق برای شناخت. یه راه چهارم اینجا وجود داره. همه این راه ها رو شما وقتی میپیمایید به یه نتیجه میرسید، نتیجه یه چیزی حدود همون وفات، حدود همون 190 که 160 گفته 189 او حدوده ها حدود 190 چیز تقریبی این محمد بن مروان سدی. این محمد بن مروان سدی عرض کنم خدمت شما از طریق حالا استادهاش، استادهای محمد بن مروان سدی رو عمده اساتیدش بعد 30 سال وفاتشون از وفات امام باقر متأخره، حداقل 30 سال. حالا من یه سری از مشایخ رو ذکر کردم، جویر ابن سعید این رو جزء کسانی که بین 140 تا 150 از دنیا رفتن این رو ذکر کردن، سلیمان اعمش 148 یعنی 34 سال، عبیدالله ابن عمر عمری که نواده های عمر خطاب هست 144 یا 45 یا 147 اینم 40 خورده‌ای، عمر ابن میمون ابن مهران 145 یا 147 یا 148 اونم 40 خورده‌ای، محمد ابن صاحب کلبی که استاد اصلیشه، محمد ابن صاحب کلبی که استاد اصلیشه 146 وفاتشه، یعنی 2 سال بعد از وفات امام باقر. یحیی ابن سعید انصاری 143 44 یا 46 یک از این، ابو حیان تیمی 143 یا 145. قدیمی ترین استاد این محمد بن مروان که اون خیلی هم روایت ازش نداره من به دست آوردم، ابان ابن ابی عیاشه که ابان ابن ابی عیاش تاریخ وفاتش 138. اینا رو عرض میکنم نه تک تکش یکی یکی، مثلا همین ابان ابن ابی عیاش اینقدر گشتم تاریخ وفات برش گیر آوردم، نه چیزاش راحت نیست، خیال نکنید حالا اینجوری ردیف همینجور وجود داره. مثلا همین ابان ابن ابی عیاش رو تاریخ وفاتش رو بذاری ببینم از کجا من این رو پیدا کردم. ابان ابن ابی عیاش رو ببینم نوشتم حاشیه بذار پیداش کنم. اینجا متاسفانه آوردیه، بله تو کتاب عامه است، متاسفانه این یکی رو آدرسش تو این برگه من نیست، نمیدونم چطور شده تو این زیراکس من مثلا پشت صفحه نوشته بودم زیراکس رو صفحه نگرفتم، این یکی نیست متاسفانه. حالا کجا، حالا اونم شاگرد بودنش هم خودش یه مرحله ایه که مثلا عوانه چیز حالا نه استاد بودنش با تفریحه، اونایی که استاد محمد مروان سدی ان ابان ابن ابی عیاش استادهاشو خب باید با تصریح باشه یا یک شاگرد شناخته شده از او، از طریق شاگرد محمد مروان رو آدم بشناسه و از طریق محمد مروان اون شخص بعدی رو بشناسه. یعنی یه بار تمام این محمد مروان ها رو آدم باید زیر رو کنه تا بفهمه چی به چیه. این که عرض کردم این بحث خیلی بحث سختیه، یکی از جهاتش اینه که خیلی عوامل مختلف رو باید آدم کاملا بپردازه و جنبه های مختلف این بحث رو دنبال کنه. علی تقدیر این مجموعه نکاتی که آدم کنار هم میگذاره تقریبا مطمئن میشه که اون محمد ابن مروان سدی جز اصحاب الباقر نیست. حالا اینم زمین بکنیم که هیچ یک از رجال عامه هم ذکر نکردن جز اصحاب الباقر، تو عامه این شخص معروفیه، تو هیچ از هیچ در هیچ سندی هم ما پیدا نکردیم با عنوان محمد مروان سدی از امام باقر روایت کنه. ولی این نکته اینجا وجود داره، ظاهرا اگر باشه کس دیگه ایه، اون محمد ابن مروان کلبی اگر درست باشه کس دیگه ایه. ولی مشکلی که اینجا وجود داره اینه که محمد مروان کلبی از امام باقر هم اینجا روایت نداره. این تو اسناد موجود ما هیچ جایی روایت محمد ابن مروان کلبی از امام باقر ما هیچ ندیدیم. و همین جهت این چیزهای غریبی که آدم میبینه، اینها خیلی نمیشه به نقل مثلا شیخ یا برقی، یعنی که یه نفر رو در اصحاب الباقر ذکر کرده بگیم حتما ثابته، چون خیلی از اینا برگرفته از یه سند محرف میتونه باشه. اطلاعات اینجوری تو کتاب رجال ارزشش خیلی بیشتر از ارزش یک سند موجود ما نیست. داشته باشید برای آقای خوی اینا گاهی قد تصور میکنن که مثلا اینکه یک کسی رو شیخ طوسی تو اصحاب الباقر ذکر میکنه یک اونوچید ویژه براش قائلن، یک ارزش ویژه براش قائلن. این خیلی ارزش ویژه نداره یه نفر مثلا تو اصحاب الباقر ذکر کردن. این میتواند ناشی از یک سند باشه که اون سند اگر یک سند غریبی باشه و احتمال تفسیف و تحریف درش جدی باشه دیگه قابل اعتماد نیست. من قبلا اینو عرض کردم که اصل اصالت و عدم الخطا در اسناد به جهت اماریت معتبره. در جاهایی که احتمال خطا یک احتمال جدی وجود داره، زمینه های طبیعی خطا وجود داشته باشه، اینجا اصالت عدم خطا جاری نمیشه. این محمد بن مروان کلبی یک زمینه هایی برای اینکه اشتباه شده باشه اصلا محمد بن مروان کلبی از اصحاب الباقر نباشه، اشتباه شده باشه، کاملا وجود داره. چطور؟ یک احتمالات مختلفی هست. یکی اینکه این ممکنه این محمد بن مروان کلبی همون سدی باشه، ولی اینکه اونا در اصحاب الباقر ذکر کرده باشن اشتباه شده باشه. اون اینه که یک سدی هست از امام باقر روایت میکنه، اون سدی که از امام باقر روایت میکنه جده، اون سدی کبیره، بین اون سدی کبیر و سدی صغیر قاطی شده باشه. تو بعضی اسناد ما روایت سدی عن ابی جعفر وارد شده، تو کافی هست و توی بصایر الدرجات دو تا روایت داریم که سدی عن ابی جعفر هست و ظاهراً مراد از سدیش راویش هم سفیان ابن عیینه است. اون سفیان ابن عیینه طبقهش کاملاً متناسب هست، مراد اسماعیل ابن عبدالرحمن سدی باشه که جد هست، که اون از اصحاب الباقر شمرده شده. احتمال زیاد هست که یکی از احتمالات این هست که این محمد مروان کلبی که ذکر شده از باب اشتباه باشه، جدش جز اصحاب الباقر بوده، به عنوان از سدی گفتن، بین سدی کبیر و سدی صغیر خلط شده. یک احتمال. یه احتمال دیگه این که حالا این احتمالات یکی که من بحثایی کردم، من کل بحثای ریزکاریاشو نمیخوام وارد بشم. یه احتمال اینه که محمد ابن مروان عن الکلبی عن ابی جعفر بوده، یه سندی محمد ابن مروان عن الکلبی عن ابی جعفر بوده و این کلبی مراد محمد ابن صاحب کلبی هست. کلبی همون کلبی صاحب تفسیر محمد ابن صاحب باشه. حالا این نکترم در اون کلبی بگم، ما دوتا کلبی داریم، یک محمد ابن صاحب، دوتا کلبی معروف، یکی محمد ابن صاحب هست که پدره، یه پسرش هم داره که هشام ابن محمد ابن صاحب که گاهی قادم به ابن الکلبی در موردش گفته میشه، ولی هر دوشون رو هم با عنوان کلبی ازشون یاد میشه. اینا چیزای معروف هستن، پدر به خصوص در تفسیر معروفه، پسر در تاریخ. کلبی نصابه مورخ پسره، کلبی مفسر قاری پدره، که یک قرائت مفرده هم داشته امثال اینا، محمد بن صاحب مفسر هست و اینها. این کلبیایی که اینجا هست این پدره، پسر تو این طبقه و اینا نیست، پسر تو اصحاب امام باقر نیست، اصحاب امام صادق است و اینها هست. به هر حال این احتمال که اینجا محمد ابن مروان عن الکلبی عن ابی جعفر علیه السلام باشد، این هم یه مطلبه. کلبی از محمد ابن صاحب، نمیدونم اینکه این محمد ابن صاحب از امام باقر روایت داره یا نداره، یه بحثای جدی اخیراً در گرفته. من این بحث رو یه مقداری قبلا چیزایی نوشتم تو اینجا که من در جای روایت محمد ابن صاحب رو از ابی جعفر پیدا نکردم، ولی اخیراً یه کتاب تفسیری پیدا شده و هست، اون تفسیر وزیر مغربی المصابی، تو گزارشی از این تفسیر که اون آقای کریمی مشغول تصفیهش دیدم، او میخواد بگه خیلی از منقولاتی که تو این تفسیر کلبی، تفسیر عزیر مغربی از ابی جعفر داره، این ابی جعفراش برگرفته از تفسیر کلبیه. میگه تفسیر کلبی از امام باقر مثلا روایت زیاد داشته و امثال اینا. من چون یه مقدار هنوز این بحث خیلی برام نپخته است و اینها، فقط اشاره به اصل بحثش کنم، تو خود کتابش هم ندیدم که در موردش بتونم اظهار نظر کنم. به هر حال روایت کلبی از محمد بن صاحب کلبی از امام باقر تو رجال شیخ هست، تو اسناد ما نیست، ولی اون آقای کریمی میگه که تو این تفسیر کلبی و شواهدی میخواد نشون بده که اصلا کلبی مفسر عمده روایتش اینقدر مثلا امام باقر گرفته، این کتاب از امام باقره و منقولات عن ابی جعفری که در این کتاب عرض کنم خدمت شما وزیر مغربیه، اون مراد امام باقر است و اینها. یه بحثای خیلی جدی هست تا اون کتاب چاپ نه، از چاپ شده، چاپ ناقصی شده، اون آقای کریمی مشغول یک چاپ منقح‌تر و پاکیزه‌تر از این کتاب المصابی مال وزیر مغربی هست. اینی که من این بحث فعلا فقط در حد اشاره بهش اشاره کنم، که به هر حال این احتمال وجود داره که این محمد بن مروان کلبی که از اصحاب الباقر شمرده شده، محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی جعفر علیه السلام بوده و این عن بین محمد بن مروان عن الکلبی افتاده شده محمد بن مروان الکلبی عن ابی جعفر علیه السلام. اینم یه احتمال. یه احتمال دیگه این که نه، همین روایت های ما که محمد بن مروان عن ابی جعفر بوده، تو حاشیه کسی محمد بن مروان رو به کلبی تفسیر کرده، خیال کرده همون محمد مروان سدی کلبی معروف است و اینها، این حاشیه مثلا داخل متن شده باشه. به هر حال این احتمالات و بعضی احتمالات دیگه ای که تو همین رساله من در مورد صحبت کردم، اینا کاملا وجود داره. اینکه اصلا محمد ابن مروان کلبی از اصحاب الباقر علیه السلام باشه محل تأمل جدیه، چیزی که در هیچ جایی دیگر سابقه نداره و احتمالات کاملا منطقی و طبیعی در اشتباه شدنش وجود داره قابل اثبات نیست. یعنی اینکه ما اصلا محمد مروان کلبی جزو اصحاب الباقر علیه السلام باشه، اون اصلا قابل اثبات نیست. حالا اینکه یک کس دیگه ای به نام محمد مروان کلبی داشته باشیم، گفتیم اون سدی نیست، اما یک محمد مروان کلبی دیگه وجود داشته باشه، هیچ جایی هم ازش اسم و رسمی هم وجود نداشته باشه، هیچ جایی هم ازش، اینا همه احتمالات خیلی خیلی مستغربیه. حالا صبر کنید، صبر کنید، یکی یکی اینا اول عشقه. چیز حالا بهت شما بخواستید قصه بگم. یه بار رفته بودیم در خدمت حاج آقا، می‌خواستیم، این دکتر کلانتر معتمد بود، حدود ساعت 9 شب بود و اینا، رفته بودیم حاج آقا می‌خواستن یه عملی کنن، قرار بود قبل از عمل گفتم بیاین مطب ببینن و اینها، و گفت بیاید یه جای بیمارستان کنار اتاق عمل حاجا رو معاینه کنند و بعد قرار بود عمل بشه و اینا. بعد ما با این تکنسین اتاق عمل داشتیم چیز میکردیم، گفتش که ماشاءالله دکتر کلانتر معتمد خیلی دکتر سرزنده و سرحالی از اینها، ساعت 9 شب میگه الان مثلا عمل دوم سوم میشه، میگه باید 10 تا 15 تا عمل میکنه، سنش هم زیاد بالای 70 بود. امسال هم گفت ماشاءالله خیلی، میگفت بعد جا گفت آره دیگه برای دکتر حالا فعلا سرشب لاتا هست. حالا فعلا ما فعلا اول عشق سب کنیم. حالا بگذاریم. به هر حال این محمد ابن مرو، تا اینجا اونی که میخوام عرض بکنم اینی که ما اینکه کسی به نام محمد ابن مروان کلبی اصلا در اصحاب الباقر داشته باشیم، اون اصلا هیچ چیزی اصلا ثابت نیست و ظاهرن هم این اشتباهی به احتمال زیاد این اشتباهی رخ داده در اینکه از اصحاب الباقر شمرده شده. اگر هم محمد مروان کلبی هم وجود داشته باشد، یک رجل گمنامیه و اطلاقات مراد او نیست قطعا. در نتیجه اون هم از دایره تردید ما خارج میشه. دو نفر محمد مروان باقی میمونه بعد از این همه بحثا. هی ما داریم عرض کردم مرحله اول اطراف تردید رو تعیین کردنه، مرحله دوم تقلیل اطراف تردیده. ما الان تو مرحله دومیم، ما تقلیل داریم میدیم اطراف تردید رو. اطراف تردید این دو نفرن، محمد ابن مروان سدی که در رجال کشی به اسمش اشاره شده و محمد ابن مروان بصری زهلی. اینم این دو نفر. عرض کردم تو این طبقه یه محمد ابن مروان عقیلی هم هست، عقیلی اجلی بصری. اون هیچ ما نشانه ای از این که اسناد ما ارتباط داشته باشه و اینا اصلا ما درش ندیدیم. به خصوص بصری بودنش هم، بصری ها معمولا ناصبی بودند و بصره با کوفه خیلی فرق داشته. شما من حالا حالا که شما بگید قصه بگم، دو تا روایت قصه ای براتون بگم که یه قدی با قصه آشنا باشید. میگه که فضیل بن یسار میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لمرأتی اختن عارفتن علی رأینا و لیس علی رأینا بالبصره الا قلیل. که توی نقل دیگه، یعنی بحثش این هست که همین فضیل ابن یسار میگه خواهرزادم، خواهرزنم این شیعه است، چیکار کنم؟ کس، یعنی کس درست پیدا نمیکنه به شوهر بده. یعنی اصلش اینه، میگه خواهرزادم، خواهرزنم شیعه است، ولی تو شهر ما شیعه اونجا خیلی نادر هست، قلیل هست. چیکار؟ فما ترافی تزویج ها، امام علیه السلام میگه که فقط به شیعه اون رو، لا تزوج ها الا ممن هو علی رأیه ها، امثال اینها. یه روایت دیگه ای، ان ابی مسروق قال سألنی ابو عبدالله علیه السلام ان اهل البصره فقال لی ما هم، قلت مرجعتون و قدریتون و حروریه. یه دشون مرجعن، یک طایفه اهل تسنن، گدشون هم قدریه، اونم یه طایفه دیگه، و حروریه یعنی خوارج. خلاصه این تیر و طایفه تو شیعه خیلی کم بوده، به طوری که اصلا میکنه همه شون گویا اینا. که حضرت میفرماد فقال لعن الله تلک الملل الكافرت المشرکت التي لا تعبد الله على شيء. یه کسی به من گفته بود که جایی دیدید که امام علیه السلام صریحا لعن کنه؟ بحث لعن رو، اینم یکی از موارد عرض کنم، لعنه اینجوری خیلی لعنه سنگینی هم هست. در کافی جلد 8 صفحه 93 این حالت، اینا همه آدرساش هست، حالا من آدرسای این هم ان اسماعیل ابن، این روایت خیلی روایت قشنگیه، این روایت ببینید، ان اسماعیل ابن عبدالخالق قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لعبی جعفر الاحول و انا اسمع. ابی جعفر الاحول مؤمن الطاقه. امام علیه السلام میگه اتیت البصره؟ فقال نعم. قال کیف رأیت مسارعه الناس الی هذا الامر و دخولهم فیه قال والله انهم لقلیل و لقد فعلوا و ان ذلك لقلیل. نمیدونم لقد فعلوا یعنی چی. بله، حالا مثلا آیه مراد اینه که میان یه چیزایی، یا اینکه لقد فعلوا اشاره به این هست که شیعه ها اونجا فعالیت دارن، مرجع زمین فعلوا شیعه باشه. میگه که اصحاب شمایی که برای تبلیغ اونجا میرن هستن، ولی خیلی اثر نداره. و ان ذلک لقلیل، این که میگم با تعجب ذیل عبارت. فقال علیک بالاحداث، به جوونا بپردازید. فانهم اسرع الى كل خير، ثم قال ما یقول اهل البصره فی هذه الآیه قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا قلت جئت فداک انهم یقولون انها لاقارب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال کذبوا انما نزلت فینا خاصه فی اهل البیت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین اصحاب الکساء علیهم السلام. خب این هم این روایت. پس بنابراین نتیجه عرض ما این هست که ما در این طبقه اصحاب الباقر و اصحاب الصادق سه نفر معروف به نام محمد بن مروان داریم. یک محمد بن مروان عقیلی اجلی، اون عامی است و اصلا هیچ ربطی به اسناد ما نداره. دو محمد بن مروان اجلی بصری. سه محمد بن مروان سدی کلبی کوفی راوی از محمد بن صائب. حالا ببینیم آیا بین این دو نفر قرینه ای داریم برای تعیین مراد. مرحوم آقای خویی قرینه ذکر میکنن برای اینکه منصرف هست به محمد ابن مروان زهلی. این رو ملاحظه بفرمایید، توی زیل تو معجم رجال این بحث رو آوردن، انشاءالله فردا این رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه من با نرم افزار مراجعه، از این نرم افزار که هست و همین چیز نرم افزار مختلف هست، ولی من بیشتر ایناش رو از طریق نرم افزار دنبال نکردم. بیشترش تو تهذیب الکمال هست، مکتب شامله هست، نمیدونم امثال اینها تو همین برنامه های خود مرکز کامپیوتری چیزایی که هست اونا هست، ولی من بیشتر این رو خیلی احتیاج به چیز نداشت، به نرم افزار و امثال اینا نداشت. از همین اطلاعاتی که تو تهذیب الکمال و کتابای معمولیشون هست در دسته اونا مشکلش حل میکرد. حالا اگه یه موقعی آدم نیاز به بررسی، حالا تو این بحثش احتیاج نبوده، تو بحثای آینده من محمد مروان رو تقریبا تمام اسنادش رو زیر رو کردم، ولی اونهاش رو تو اون بحث زیر رو کردنش احتیاج بود، ولی تو این بحثش فعلی احتیاج
نداره. بله
بحثای خیلی خوب، سخر حرف، سخر که بعدن حرف چیز شده، جامع الکلم آخرین نسخشه با بحث برنامه خیلی بود. اونها رو احتمالا گیر من خیلی من چون خیلی من چی؟ من ندیدم. نه من خودم خیلی اهل مراجعه به کتب اهل تسنن نیستم، اینه که به همین چیزای عادیش معمولا چیزشون میکنم.
اولاش تو تاریخ مثلا افسانه نور و سیره،
از همون نور و سیره و افسانه کافیه برام بس دیگه، باشونو معنوس اوناش. اینه اگه آدم بخواد تخصصی و خیلی حرفه‌ای بخواد کار کنه، اونا رو باید خوب بلد باشه، هم جامع‌الکلم و هم سخر و حرف. من در افسانه خیلی قویه، خیلی خیلی. البته یه بنده خدایی میگفتش که من فکر میکنم از برنامه دایتون نور الهام گرفتن، من گفت بعضی چیزاش پیداست که از اون چیز الهام گرفته شده. من نمیدونم دیگه، حالا خیلی دنبال این قضیه هم نبودم. خب التماس دارم.